در 40مین سال برپایی جنبش سیاه‌کل با فرارسیدن 19 بهمن امسال، جنبش سیاه‌کل 40 سال از برپایی خود را پس پشت می‌نهد. 40 سال پیش در شامگاه 19 بهمن 1349 با حمله مسلحانه 13 چریک فدایی به پاسگاه سیاه‌کل، جنبش نوینی در ایران آغاز گردید. در 40مین سال برپایی این جنبش به واکاوی و پژوهش درباره آن پرداختیم. از این رو درباره فراز و فرود، جایگاه، مختصات، تأثیرات، مضمون و دستاوردها و همچنین چشمنداز و آموزه های این جنبش با آقای هدایت سلطانزاده، پژوهشگر چپ، فعال سیاسی و از اعضای جنبش فدرال دموکرات آذربایجان به بحث و گفتگو نشستیم. جناب سلطانزاده، سلام صمیمانه خدمت شما دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان شما و خیلی متشکر از این دعوت شما.
درود میگم به شما جناب سلطانزاده. آقای سلطانزاده، شما از فعالین سیاسی پرسابقه جنبش چپ ایران هستید. در ابتدا میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید با توجه به اینکه شما در سالهای دهه 40 به مبارزه سیاسی علیه رژیم شاه و نظام سلطنتی روی آوردید، اون سالها رو چگونه دیدید و به خاطر میارید و چگونه با جنبش چریکی آشنا و نزدیک شدید و اگر که میسر باشد خاطره یا یاد و آشنایی با افراد و بنیانگذاران این جنبش دارید مورد بازگویی قرار بدید.
من سلام عرض میکنم و یاد رفقای شهیدمون امروز زنده و اصطلاح گرامی باد. من شخصا این زمان که ماجرای سیاه‌کل، یعنی حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاه‌کل شروع شد و زندان قصد بودم، روزنامه رو که صبح دادم داخل بند، فکر کنم نزدیکی از ظهر بود یا همچه چیزی، ما دیدیم که خبر حمله و بعد هم که میدونید خبر اعدام رفقا را دادیم. ما در آستانه عید نوروز بودیم و یادم میاد زنده یاد عباس حجری، من باهاش کار میکردم در آشپزخونه، وقتی روزنامه رو من گرفتم و سریع من رفتم آشپزخونه خبر بهش دادم. آقای حجری زنگش واقعا مثل این که آب روی آهک باشیده باشن اصلا سفید شد و برگشت به اصطلاح گفت این بیشرف ها به ما هدیه دادن، یعنی رژیم. این آغاز به اصطلاح اون چیزی بود که به نام جنبش مسلحانه در ایران نقطه شروعشه. ولی من فکر میکنم که فضای ذهنی اون از مدت ها قبل آماده بود، یعنی اینکه در بین روشنفکران سیاسی در ایران، حتی در ادبیات و شعر، این فضای شکستن سکوت حاکم در جامعه تنین انداز بود که به نحوی باید از این فاز باید در اومد. همیشه یک شعری داره که اول آسمان رد میزنه بعد به آسمان گرم بمیاد، یا همین عبارت و ماست به شکل دیگری گفته که انقلاب اول در ذهن فیلسوف اتفاق میفتد و بعد در سطح جامعه. من فکر کنم فضای ذهنی مبارزه مسلحانه سالها قبل از اون شروع شده بود. این در برابر اون فضای سیاهی بود که سیستم سلطنت، دستگاه های سرکوب اون به راه انداخته بودند، هر گونه فضای آزادی بیان را به اصطلاح از بین برده بودند و این در واقع عکس العملی بود به نحوی در خارج شدن از این فضا. یعنی بخشن نقش عکس‌العملی بود برای خارج شدن از چنین فضایی. من فکر کنم که شاید اون شعر فروغ فرخزاد، اون آیه های زمینیش، یا ایمان بیاورند آغاز فصل سرد، چنین فضای ذهنی را به اصطلاح نشون میده در اون زمان. و اینکه شاید همون آیه های زمینی آخرین چیزش، آهی صدای زندانی، آخرین صدای صداها، بالاخره این نقبی به سوی نور خواهی زد یا نه، این در واقع شروع زدن نقبی به سوی نور بود. داخل را نقطه عملی آن میتوان نامید. به همین جهت من فکر میکنم که یه نقطه چرخشیه، نقطه چرخشیست در مبارزات سیاسی ایران، نقطه چرخشیست در به طور عملی رادیکالیزه کردن فضای سیاسی ایران.
بس.
البته قبل از چیز ارز کردم که این به این دلیل مبارزه مسلحانه شروع شد که هر گونه فضای بیان به اصطلاح آزاد جامعه از بین رفته بود، یعنی سرکوب شده بود. جنبش سیاسی در واقع در چنین فضایی رخ میدهد.
جناب سلطان‌زاده، میخوام خواهش بکنم بفرمایید این جنبش چه میخواست، اهداف و آرمانش چه بود و چگونه میخواست آن را متحقق کنند.
من بخش مهمی از اون جنبش چریکی رو، به از افراد جنبش چریکی رو شخصاً، یه دی را بسته از رفقا رو شخصاً میشناختم.
بله.
بعضی هاشون در دانشگاه ها با ما دوست بودن، بسیار نزدیکی داشتیم، با همدیگر کار میکردیم. بعضی هاشون خب من آدم در زندان اسماشون رو شنیده، یا اونهایی رو که زنده ماندن بعدا در زندان دیده. همه اینها متعلق به جریان چپ بودن. یعنی یکی از مختصات این جنبش چپ بودنش بود و اینها خودشون رو مارکسیست میدونستند، خواهان یک انقلاب در ایران بودن، آنگونه که کوبا یا ویتنام کرده بود، و از این نظر اینا یک جنبش، یک از نظر سیاسی و ایدئولوژی که جریان سوسیالیستی بود. این آرمانشون هم که مبارزه برای استقرار سوسیالیست، مبارزه با دیکتاتوری و برای رسیدن به اون شکستن سطح دیکتاتوری، از بین بردن دیکتاتوری بود در اینها.
جناب سلطان‌زاده، میخوام از شما پرسش بکنم که بنیانگذاران این جنبش اون رو جنبش نوین تلقی میکنن یا مینامند. پرسشم در واقع از شما این است که این جنبش حاصل کدام گسست و پیوست در کدام عرصه ها در حیات سیاسی اجتماعی جامعه ایران بوده؟ و تاکید میخوام بکنم که خب برپایی این جنبش فاصله چندانی با دو تحول بزرگ به خصوص انقلاب مشروطه و جنبش مردم ایران در سالهای آغازین دهه 30 به رهبری دکتر مصدق و پیامد اون کودتای 28 مرداد و در ادامه حرکت خمینی و کشتار خونینی که در سال 42 رخ داد و همچنین خرد جنبش هایی که این سو و آن سو در ایران رخ داده، مثل جنبش بابیه و جنبش جنگل. در این مورد شما چه توضیح دارید؟
ببینید، جنبش مشروطیت یک درسی داده بود و اون اینه که قوه قاهره استبداد را نمیتوان فقط با نصیحت از بین برد. این شلیک توپخانه صدرخان انقلاب مشروطیت پیروز نمیشد. اگر بیش انقلاب مشروطیت رو انقلاب پیروزی نامید، لاغل از نظر فورد، باید اون میگفت که بدون شلیک توپخانه صدرخان چنین چیزی امکان ناپذیر بود. شکستن سطح دیکتاتوری و استبداد فقط در انقلاب مشروطیت با اتکا بر نیروی مجاهدینی که در تبریز شکل گرفت، تدوین قانون اساسی، همه اینها به اصطلاح درس‌های دیگری رو میداد. در کودتای 28 مرداد با وجود اینکه ممکن بود که بتوان نیروی بخصوص افسران حزب توده در آن زمان سازمان یافته ترین سازمان سیاسی در ایران بود و یه شبکه بزرگ سازمان یافته افسران نظامی داشت و ممکن بود با عکس العمل نشان دادن جدی بتونه سبت کودتا را بشکنه. همیشه از این نظر مورد انتقاد بود. خب و شاید اگر این حدود در اون زمان دست به اقدام عملی میزد، شاید استقرار استبداد طولانی در ایران غیر ممکن میشد. بعدها بعد از شکست حزب توده، حاکم شدن یأس عمومی، وابسته شدن هرچه بیشتر حزب توده به شوروی، جریانات دیگری که خود را وابسته چین میدانستند، این جنبش، جنبش فدایی در کلیت خودش که از کردم قبلا چیزاش جوانهاش از قبل شروع شده، خود بیژن چدنی در سال 46 دستگیر شده.
بله.
سازمان فدایی در سال 46 به وجود اومده، ولی حمله به سیاکل در سال 49 اتفاق میفته. از این نظر این گسستی از وابسته بودن به دیگران، تکیه بر خود، موازه قاطع با دیکتاتوری، این در فضایش که توری به اصطلاح بخصوص از طرف شوروی طوری نه فقط همزیستی مسالمت آمیز، همکاری با رژیم های ارتجایی به بهانه راهروشت غیر سرمایه‌داری تبلیغ میشه. این در چنین فضاییه. این گسست از اون ذهنیت، گسست از وابسته بودن به دیگران، اتکا بر خود، و این آغاز از این نظر باید اون رو حرکت نوینی نامید.
جا به سلطانزاده، پرسش بعدیم این خواهد بود که شما بفرمایید نقطه اوج این جنبش خودش رو در تحقق کدام شرایط سیاسی اجتماعی نمایان می‌سازد. گرچه شما یه اشاره هایی فرمودید.
من فکر میکنم که جنبش چریکی در ایران فضای سیاسی ایران را رادیکالیزه کرد. بدون فضای سیاسی رادیکال شاید انقلاب بهمن به اون صورت رخ نمیداد. این را نمیشه گفت که این جنبش چریکی بود که انقلاب بهمن را کرد، ولی نمیتوان تردید کرد که مبارزه چریکی آنان، مبارزه مسلحانه آنان، فضای سیاسی در ایران را رادیکالیزه کرد و این ذهنیت را به وجود آورد که شکستن استبداد بدون به دست گرفتن سلاح غیر ممکن است. این چیزی بود که در اون زمان به نظر من رخ داد و از این نظر میشه نقطه تحول به اصطلاح مهمی دانست. و یادمون نره که اولین کبریت حمله به پادگان ها توسط سازمان فدایی کشیده شد در اون زمان. با وجود اون زمان نیروی کمی بودند، با همون سلاح‌های کمیشون رفتن به کمک همافرانی که به حال درگیر بودن با گارد جاوی سلطنتی شاه. این نقطه آغاز انقلاب بهمن بود، در واقع نقطه کبریت را سازمان فدایی کشید در اون زمان.
جناب سلطان‌زاده، میخوام از شما پرسش بکنم که خب شما همین الان در واقع تاکید کردید این جنبش در تدارک انقلابی که بساط نظام سلطنتی رو برچید تا چه اندازه و چگونه نقش داشت. این درست که در واقع در 19 بهمن چریکای فدایی به کمک همافران در پادگان نیروی هوایی رفتن و سرآغاز حرکت‌های بعدی گردید. میخوام از شما خواهش بکنم که چه چیزی این جنبشی رو که آنچنان مورد سرکوب خونین و ضربات مهلکی که چندین بار متوجه اون شده بود در 22 بهمن، انقلاب بهمن، به اونجا رسوند؟ چقدر این جنبش تونست به مشی که اعلام کرده بود نزدیک بشه؟
ببینید، من فکر کردم که باید بین دو تا چیز باید به نظرم باید فرق گذاشت. اولا انقلاب بهمن انقلاب توده‌ای بود، نارضایی توده‌ای، جامعه در حال انفجار بود. جامعه‌ای که در حال انفجاره در حال یک فضای انقلابی به سر میبره. یعنی انقلاب بهمن، حمله به پادگان نیروی هوایی در یک فضای انفجاری انجام میگیره. یک سال قبل از اون که خاطرمون باشه در تبریز شروع شده بود، مثل جنگ داخلی بود. بعد از اون 17 شهریور بود، قتل عام میدان ژاله بود، و هیچ یک از اونها به انقلاب منتهی نشدند، ولی همه اینها نشان دهنده یک نوع فضای انقلابی بود.
بله.
و در واقع انقلاب بهمن اون نقطه تحول را به وجود میاره. اینکه انقلاب بهمن پیروز شد یا شکست خورد، به اعتقاد خود من انقلاب شکست خورده ایه، ولی از نظر فرم سیاسی شکستن دستگاه سلطنت، این فضای رادیکالیزه شدن قبل از انقلاب درش نقش داره. و اینکه جنبش فدای به آرمانهای خود رسید یا نرسید، خب این یه نوع همسویی به وجود آمده بود در انقلاب بهمن بین جنبش فدایی و انقلاب توده‌ای. یه نوع همسویی، اینو باید نباید گفت که جنبش توده‌ای محصول این جنبش سیاه‌کل بود، نه، جنبش توده‌ای بود به موازات اون جنبش فدایی بایش گره میخوره در انقلاب بهمن. به نظر من به این صورت چیز میکنم، مسئله به این صورت هستش. نکته دیگر که شما میفرمایید، به نظر من آن چیزی که یعنی احترام به سازمان فدایی را به وجود آورد، مبارزه جانانه به اصطلاح بنیانگذاران جنبش فدایی علیه دیکتاتوری شاه بود. حتی اینا هیچ کدومشون حاضر نبودن زنده به دست عناصر سواک بیفتند. این شهامت، ایستادگی، مقاومت جانانه آنها در برابر دیکتاتوری، مبارزه آنها، این فضای ذهنی احترام‌آمیزی را در نسبت به فدایان به وجود آورد که با شکستن سد دیکتاتوری در انقلاب بهمن هزاران هزار نفر به طرف این سازمان روی آوردند، چون به علامت سمبولیک ایستادن تبدیل شده بود. به همین دلیل هم سازمان فدایی در ظرف مدتی کم به یک سازمان نسبتا بزرگ و شاید بزرگتر سازمان سیاسی در ایران تبدیل گردید.
حضور شما که جناب سلطان‌زاده، پرسش بعدیم در واقع این خواهد بود که به هر تقدیر گفته میشه که این جنبش در خودش به پایان میرسه، آیا می توان از دوران پسا سیاه‌کل یا پسا فدایی نام برد؟ و اگر که چنین است، ویژگی های این دوره جدید بر بنیاد چه عناصری برشمرده می شود؟
ببینید، من نمی دانم این جنبش، اینکه کلمه ما پسا فدایی بدان بنامیم یا هر چیز دیگری، جنبش فدایی در اعتراض برابری ها برای استقرار سوسیالیسم در ایران شکل گرفت. در شکل خودش رادیکال بود و دنبال یک مبارزه مسلحانه بود، ولی خواست بنیادی آن استقرار سوسیالیسم و برابری در جامعه ایران بود، خواست آزادی در ایران بود. هیچی که از اینها، این خواسته ها به اصطلاح در جامعه ایران پیاده نشده است، بنابراین اون خواسته ها از بین نرفته است. اون صدا خواه نخواه پجراج خودشو در نسلهای آینده خواهد داشت، برای اونهایی که میخوان جامعه انسانی داشته باشن، آزاد داشته باشن، وابسته از استبداد باشن، وابسته از مداخلات دیگران باشن، این خواسته ها همچنان به قوت خودش هست. بنابراین این خواسته در دیگران همچنان زنده است و زنده خواهد بود، به شرط اینکه به این اصول پایدار بمونن، به این اصول وفادار بمونن، بخواهن علیه استبداد بجنگند. هیچ کسی نمیتواند خود را طرفدار جنبش سیاه‌کل یا خود را منصوب به آنان بداند در حالی که از استبداد حمایت میکند. این نظر منه.
جناب سلطان‌زاده، در نقد جنبش چریکی نگاه‌ها یا از زوایای مختلف مورد نقد قرار می‌گیره این جنبش، از جمله مثلا این که تأکید میشه این یک نوع نظریه وارداتی بود، یا حضور شما که مبارزه سیاسی و دموکراسی پارلمانی در اون شرایط توجه نکرد، یا به نقش و جایگاه بورژوازی ایران توجه نکرد، و خلاصه نقدهایی از این دست. میخوام از شما پرسش بکنم که اولا شما این نقدها رو تا چه اندازه صائب میدونید، و آیا سمت و سوی تحولات در ایران بعد از سیاه‌کل بر چنین نقدهایی مهر تایید میزند یا خیر؟
ببینید، خب من به نظر من الان چند تا سوال بود.
بله.
بورژوازی ایران در زمان انقلاب هم برای خودش تشکل نداشت. شاه حتی تشکل‌های، نه تنها تشکل‌های مدنی کارگران رو کوبیده بود، بورژوازی ایران را هم از نظر سیاسی کوبیده بود، از نظر اقتصادی به هم میدان داده بود. ولی از نظر سیاسی حالا کوبیده بود. در ایران سازمان بورژوایی که به نام بهش تشکل بورژوایی بخواد از خود دفاع بکنه وجود نداشت. بنابراین ما در ایران حتی لیبرالیزمی نداشتیم که بشه گفت که اسمش یه حزب سیاسی لیبرالی وجود داشت و میخواست از آرمانهای خودش نمیدونم دفاع بکنه. چون چنین چیزی وجود داشت، بنابراین سازمان فدایی یا جنبش مسلحانه نسبت به آن بی‌اعتنا مونده بود. همچون چیزی وجود نداشت اصلا. در ایران ما یه دونه دستگاه سیاه دیکتاتوری شاه داشتیم، شبکه آزاد مساجد رو داشتیم و شبکه آزاد تبلیغات آخوندها رو داشتیم و یک نفر چپ رو اگر یک چیزی رو اگر از گیر می آوردن به 15 سال زندان محکوم می کردن. ما در چنین فضای زندگی می کردیم که افرادی رو دستگیر کردن که روزنامه کیهان را خوانده بودن فقط و به اینها 15 سال زندان می دادن. من در دادگاه نظامی که خودم بودم یادم میاد یکی از اتهامنامه یکی از به اصطلاح همپرونده های ما این بود که نصف خرمگس را خوانده است. از کدام بورژوازی لیبرالی در ایران صحبت میشه که جنبش چریک نسبت به آن بی‌اعتنا بود یا نقش اونها را نادیده گرفته بود؟ یا همچه چیزی به نظر من یه داوری نادرستی است. در مورد وارداتی نامیدن، مگر ایران یک کشور هزاران سال تجربه تاریخی و نمیتونیم هزار سال دموکراسی رو داشته که جنبش فدایی نسبت بهش بی‌اعتنا بوده؟ اگر مگر تئوری اگر جنبش مسلحانه وارداتی بود، لیبرالیزم چیست؟ لیبرالیزم کجا آمده؟ جامعه ایران اومده؟ در ایران لیبرالیزم وجود نداشته. دموکراسی هم ایده است که از خارج اومده. بنابراین به نظر من این درک نادرستی است. این که جنبش مسلحانه تحت فضای عمومی جنبش‌های ضد امپریالیستی بود درش تردیدی نیست. این که جنبش مسلحانه در ایران بخشن از یک نوع فضای تئوریکی که حاکم بر تئوری وابستگی ضد امپریالیزم بود که عمدتاً از منطقه به اصطلاح آمریکای لاتین برخواسته بود و ریشه های اون در بحران دهه سی دنیای سرمایه داری داشت، طبیعتاً از اینها به اصطلاح متأثر بود. خب طبیعی که جنبش چریکی از ایده های مبادل ضد امپریالیستی، از تئوری به اصطلاح وابستگی، شکستن وابستگی، خب خواهنخواه متأثر بود. و در دنیای سیاست مگر تئوری در یک نقطه باقی میماند و حرکت نمی کند؟ مگر نئولیبرالی مگر فقط در کانون اصلی خودش در آمریکا و انگلیس به اصطلاح مونده که الان در به صورت یک پروسه جهانی در آمده است؟ در این صورت ما باید در همه جا بگیم که اینا وارداتی است اصلا. نه، ایدئولوژی سفر میکند، اندیشه سفر میکند، در جای دیگر اثر میذارد. نه، حالا ممکنه که به اصطلاح این درست باشد یا نادرست باشد و اگر بخواد آدم به اصطلاح ارزیابی درستی داشته باشد باید بتونه وجود مختلف مسئله به اصطلاح مورد بررسی قرار بده، فضای به اصطلاح اجتماعی مورد به اصطلاح در نظر بگیره، تا چه حدی این طور تونست به اصطلاح جا پیدا بکنه یا نه. این طوری در آفریقای جنوبی به اصطلاح نتونست زمینه به اصطلاح پیدا بکنه، برای اینکه حزب کمونیست آفریقای جنوبی خودش رادیکال بود، خودش شاخه مبارزه مسلحانه داشت و در نتیجه جنبش مبارزه مسلحانه در آفریقای جنوبی به رهبری جوسلو، در این حال بخشی از مبارزات توده‌ای مردم خود آفریقای جنوبی بود و تحت کنترل سیاسی آنها. در ایران چنین فضایی وجود نداشت، یعنی فضای سیاسی ایران خیلی بدتر از فضای رادیکال به فضای آپارتاید آفریقای جنوبی بود.
جامسازاده، سوال بعدیم این خواهد بود که امروز بعد از انقلاب بهمن، با توجه به اینکه بنیانگذاران جنبش فدایی در معرفی خود یا در تعریف خود خود رو علیه ارتجاع و ارتجاع مذهبی در واقع بخشی از تعریف اوناست تعریف میکنن، چگونه شد که این جنبش بعد از انقلاب به رهبری خمینی تن میده و از رژیم اون حمایت میکنه؟
به نظر من این یک سوال بزرگی است و فکر کنم که شاید پاسخ اون در یه چند جمله کوتاه به نظر من چیز نشه به اصطلاح و چند جمله کوتاه مسئله رو به اصطلاح به پایان بردنم. واقعیت اینه که جنبشی که بعد از انقلاب بهمن به شکل توده‌ای به اصطلاح تونست به اصطلاح به وجود بیارد و فراگیر باشه. در کوبی که دو سال اول جنبش فدایی از آزادی، دموکراسی، از حقوق مردم به اصطلاح از کلیت خودش دفاع میکرد، ولی با بخصوص بعد از حادثه سفارت به یه جنبش فلجی در اومد. به خاطر اینکه جنبش اینا امپریالیسم یه پدیده بیرونی میدونست، یعنی آن چیزی که لاغل در چیز به وجود اومد بعد از انقلاب بهمن شکل گرفت، یعنی به صورت یه پدیده بیرونی نگاه میکرد و چون کمونی را ضد امپریالیسم میدونست، در واقع از این زاویه سرکوب در داخل را نیز توجیه میکرد. به همین دلیل بخش مهمی از رهبران سازمان فدایی به طرف ارتجاع خمینی رفتند و نه تنها در کنار مردم نایستادند، بلکه در کنار بسیار دیکتاتوری ایستادند که من فکر میکنم بخش مهمی از آنها تا امروز نیز از این خط سیاسی فاصله نگرفتند. به نحوی با حمایت از این جناح یا آن جناح در عمل از کلیت یک رژیم استبدادی به نحوی دفاع میکنند. این تعارض بنیادی دارد با جنبش سیاه‌کن که علیه مثل دیکتاتوری در بنیاد خودش بود، علیه به عنوان یک سیستم سیاسی علیه دیکتاتوری بود. نمیتونم دیکتاتوری رو به اسلام مورد توجیه قرار داد به بهانه اینکه این جناح هست یا اون جناح هستشنا. من به نظر من این بود، این نقطه در حادثه سفارت به بعد جنبش فدایی به شرطشات یک جنبش فلجی در آمد. طبیعتاً در بین آنها آدم های شجاع و شریفی بودند که هم به آرمان به اصطلاح آزادی پایدار بودند، مثل شهید سلطانپور و دیگران، و اینها استاده موزند و خواه نخواه یاد آنها همیشه زنده خواهد بود.
به شما درود میگم جناب سلطانزاده. و پرسش بعدیم این هست، امروز تفاوت و فاصله میان میراثداران جنبش چریکی یا به ویژه جنبش فدایی میدونن در حوزه اندیشه و عمل، برنامه و سیاست و استراتژی، این در واقع میراثداران مانند خطوط متنافرن، در واقع با همدیگه تفاوت‌ها و اختلاف‌های بسیاری دارن. هرگاه بخوایم این معیار که جوهر اندیشه و اصول ناظر بر جنبش چریکی و استراتژی اون رو برای تحقق اهدافش به یک میزانی قرار بدیم یا محک قرار بدیم، امروز چه نتایجی حاصل میشه و چگونه باید این تفاوت‌ها رو مورد توجه قرار داد؟
من شاید دقیقه متوجه به شاید سوال نشده باشم، ولی من فکر میکنم که جنبش فدایی رو بسید جنبش سیاه‌کل رو جدا از شکل مبارزاتی خودش به عنوان مبارزه علیه استبداد سیاسی در ایران، به عنوان مبارزه برای ایدال‌های برابری انسان‌ها، به عنوان داشتن یک نظام سیاسی دموکراتیک، هر کسی که در این جهت فعالیت می کند به نظرم ادامه دهنده راه اونهاست. هر کسی که علیه اون قام بر می دارد به نظر من به هیچ وجه نمی تواند مدعی پاسداری از ارزش های چنین جنبشی باشد. من تصورم از این مسئله این است، آن کسی وارث این جنبش سیاه‌کل است که به آرمان های اونها وفادار است، از که مستقل از به اصطلاح اون شکل حرکت سیاسی بود. چون شکل خودش تابع یک فضای زمانه است، تابع است از تعادل نیروهای سیاسی در جامعه، تابع است از این که یک رژیم سیاسی چقدر به فرجه میده به این که جامعه خودش رو بیان بکنه. ولی فرض کنیم که یک رژیم سیاسی فرجه بیان داد، در اینجا خواه نخواه جامعه پولاریزه است، خواسته های متفاوتی به اصطلاح به میدان میاد، آن نیروی به اصطلاح طرفدار اون خواسته های جنبش هستش که بتونه از آرمان برابری انسان ها، از زندگی آزاد انسان ها، از فضای دموکراتیک در جامعه خودش بتونه دفاع بکنه. آن کسی که از استبداد دفاع بکنه فکر کنم که همدست همان چیزهایش که جنبش سیاه‌کل علیه آن عصیان کرده بود.
درود میگم به شما. جناب سلطان‌زاده، پرسش بعدی این است که امروز کدام آموزه‌های جنبش چریکی میتونه در خدمت اعتلاء و گسترش ضد دیکتاتوری مذهبی باشه و بتونه به تحولات پایدار و دموکراتیک و ترقی‌خواهانه و چپ و انقلابی مردم ایران یاری برسونه.
ببینید، ما در یه فضای زمانی دیگری داریم امروز زندگی میکنیم. من جامعه ایران جامعه ایست که متحول شده است. در ایران جنبش‌های در سطوح متفاوت وجود دارد.
بله.
جنبه‌های آزادی خواهانه در شکل‌های مختلف وجود دارد. آن جریان سیاسی، جریان پیشگامی است، جریان مبارزی است که از این خواسته‌های دموکراتیک دفاع می‌کند. این آموزش اونهاست. من طبیعتاً اون زمان در زمان جنبش سیاه‌کل همه مفاهیم خانه‌خواه نمیتونستن کلاسه بشن، ولی چون هر بنزنم وقتی انسان علیه دیکتاتوری مبارزه میکند به شکل ناگفته‌ای به اصطلاح آزادی، خواست آزادی هست، خواست برابری در این حال درش نهفته است. ولی امروز ما نیازمندیم هستیم که به این خواسته ها صراحت بیشتری بدیم، با صراحت بیشتری از خواسته های دموکراتیک در جامعه خودمون، از خواسته های زحمتکشان در جامعه خودمون، از خواسته ها و مبارزات برابر طلب زنان، از خواسته های اصطلاح دموکراتیک ملیت ها، از دموکراسی عمومی در سطح جامعه به نظر من دفاع کنیم. ما باید فرزند زمانه خودمون باشیم. آنها فرزند زمانه خود بودند. ما با وفاداری به اون جوهر و ایدئال اصلی آنها می توانیم امروز به شکل دیگری حرکت کنیم و اون خواسته ها را در فضای زمانه خودمون بتونیم پیش ببریم.
به عنوان پرسش آخر جناب سلطان‌زاده از شما میخوام که بفرمایید با توجه به اینکه جنبش سیاه‌کل برآمدی برجسته در تاریخ سیاسی اجتماعی ترقی‌خواهانه، آزادی‌خواهانه، چپ و انقلابی مردم ایران، امروز در بزرگداشت و ارج نهادن بر این جنبش چگونه میتواند صورت بگیرد و چه مضمونی دارد؟
هر آن کس که در گذشته برای آزادی جنگیده است، هر آن کس که امروز برای آزادی می جنگد، اینها دست در دست هم در تاریخ دارند. ما یاد اونها رو به همیشه زنده خواهیم داشت. نام آنها همیشه حرمت برانگیز است و نام هر انسانی که برای آزادی و برابری و زندگی دموکراتیک در جامعه به نظر من تلاش می کنه. ما از این نظر یک مبارزه همیشه به اصطلاح چیزه از این نظر بی‌گسست است، بی‌گسست در خواسته ها به نظر من. امروز طبیعتاً در زندگی سیاسی ایران یک نوع فضای عقب نشینی وجود داره، یک نوع سلطه، یک فرهنگ نو لیبرالی به نظر من چیز داره و خیلی ها ممکن است که بگن که چپ از بین رفته است. من این حرف نوبت و بوبیه رو تکرار می کنم که تا زمانی که نابرابری وجود دارد، تا زمانی که فاصله های طبقاتی وجود دارد، چپ همیشه مضمون عملی خواهد داشت. اون انسان های سرکوب شده در جستجوی صدای خواهند بود. اسم آن را هر چیزی می خواهم بگذارم بگذارم، این صدا الزامن صدای چپ است. من فکر کنم که تا زمانی که انسان ها به آزادی و برابری و زندگی سالم انسانی دست نیافتند، چپ نیز مضمون عملی خواهد داشت. آن چیزی که دیروز وجود داشت امروز نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
به شما درود میگم جناب سلطان‌زاده و در پایان از شما خواهش میکنم که اگر میخواید نکته یا نکاتی رو به گفته‌هاتون اضافه بکنید در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من همچنان به یاد آنها درود میفرستم و خیلی از آنها را خیلی که بهایتی از آنها را من شخصا میشناختم. بیژن جزنی، حمید اشرف، نمیدونم حاجان سپله، بهروز دهدانی و خیلی و خیلی های دیگر که به حال دوست و رفیقمون بودن. یاد همه اینها گرامی باد و یاد همه آنهایی که برای آزادی انسان تلاش میکنن.
به شما درود میگم جناب سلطان‌زاده و روزتون خوش.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از دعوتی که
I'm sorry.